خوانیم. برنامه ای از رادیو سپه با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبه.
آیزه رایتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
خیلی ممنون، روز شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، اجازه بدید دیگه معطل نکنیم و ادامه بدیم مطلبی رو که حاجی نوری نوشته در کتاب بازیگران عصر طلایی.
بله حتما.
در مورد تیمورتاش دیگه، صفحات آخره. با اجازتون.
خواهش میکنم.
ایجاد یک نام بزرگ آسان‌تر است تا نگهداری آن. بونفون. این کاملا راست است که جزر و مد حکومت ها در رژیم های جا نیفتاده همیشه یک نوسان پاندولی دارد، یعنی مثل پاندول ساعت از انتهای یک طرف به انتهای طرف دیگر می رود و در حد وسط نمی ایستد. از تطور تاریخ تقریبا تمام ملل دنیا به خوبی مشهود است که حکومت‌های دیکتاتوری همین که به اوج قدرت مطلق رسیدند و جبر به حد کمال آمد، مردم به حالت اسیان در آمده و به کمک زمینه مستعد اجتماع به هر وسیله‌ای هست یک مرتبه دیکتاتور و دیکتاتوری را سرنگون می‌نمایند. پس از آن خود به خود آزادی لجام گسیخته مضری جای آن را می گیرد و رفته رفته مردم فشار دیده مثل فنر فشرده به طوری از جا می جهند و چنان از آن آزادی سوء استفاده کرده و به جان هم می افتند که در نتیجه آن جور و ستم دوره آزادی هم تقریبا همپای انان گسیختگی دیکتاتوری و بلکه بدتر از آن می شود. باز دوباره همان مردم ستم دیده کم کم از هرج و مرج سر می خورند و در قلبشان وجود یک حکومت قوی را آرزو می کنند تا از هرج و مرجی که به نام آزادی فراهم شده جلوگیری نماید. حکومت قوی می آید و مزه قدرت را می چشد و نشئه اقتدار چنان مستش می کند که باز از سر بساط دیکتاتوری را برپا می نماید و به همین طریق تاریخ تکرار می شود و پاندول رژیم حکومت نوسان خود را از یک انتها به انتهای دیگر سیر می دهد و بدبختانه در این قبیل جوامع هرگز در حد وسط، یعنی در حد اعتدال نمی ایستد. جمهوری روم به دیکتاتوری سیلا منتهی شد. دموکراسی پارلمانی انگلیس به دیکتاتوری چارلز اول مبدل گردید و پس از اعدام استرافورد و خود چارلز دوباره حکومت ملی حکمفرما گردید. هنوز چندی نگذشته بود که کرومول به نام حکومت ملی و حتی به نام حمایت جمهوری سر کار آمد، ولی دوباره خودش عملا دیکتاتوری را علم کرد. در فرانسه پس از سرنگون ساختن دیکتاتوری اشراف، بناپارت آمد و کنسول شد، اما پس از چندی خودش استبدادی مطلق به درجات شدیدتر از سابق ایجاد نمود و نام خود را ناپلئون امپراتور فرانسه گذاشت. ناپلئون سوم به نام حامی نظم اجتماعی برای حفظ اصول حکومت ملی رئیس جمهور شد، ولی هنوز 3 سال نگذشته در مجلس را بست و سال بعد امپراتور و دیکتاتور شد. در ایران ما هم از ابتدای مشروطه تا کنون به طوری که ملاحظه فرموده اید پاندول رژیم حکومت چند دفعه از این سر به آن سر پرتاب شده و هنوز کسی نتوانسته آن را در حدود اعتدال نگه دارد. فقط تیمورتاش اگر میخواست در وضعی واقع شده بود که کاملا قدرت یک چنین خدمت بزرگی را داشت و می توانست به آسانی سرنوشت رژیم سیاسی و طریقه رسیدن به رشد اخلاقی این جامعه را نظیر دول مترقی نموده و شاید از آنها هم بگذراند. توضیح این مطلب این است که قبلا آتاتورک و رفقایش به یک مطلب خیلی ساده و پیش پا افتاده‌ای معتقد شدند و نگذاشتند خودخواهی و خودپسندی این مسئله بدیهی را از نظرشان بپوشاند. یعنی متوجه بودند که حکومت ملی بدون وجود حزب حرفی است پوچ یا شوخی. این موضوع به قدری روشن و واضح است که فقط عشق به دیکتاتوری مطلق ممکن است آن را از خاطر کسی محو نماید و الا این از الفبای حکومت دموکراسی به شمار می رود و از ارکان مهم وجود آن است. تیمورتاش خودش متوجه این نکته بود به دلیل اینکه یکی دو دفعه در صدد ایجاد حزب برآمد و گویا یک مرتبه هم به رؤسای جمعیت ایران جوان تکلیف کرد که آن را از حال تفریحی بیرون آورده و فعالیت حزبی به آن دهند. شاید دلش می‌خواست یک حزب قوی و با ایمانی نظیر حزب خلق ترکیه به وجود آورد که با کمال عقیده و میهن دوستی پشتیبان او و آن رژیم بشوند. اما متاسفانه اهمال و تمجمج ایران جوانی ها و سلیقه فطری خودش و استقبال نکردن شاه تیمورتاش را زود سرد نمود و از این خدمت بزرگ پربها منصرف کرد. تصور می کنم اگر تیمورتاش فداکاری کوچکی کرده و حاضر شده بود که از آمر مطلق بودن صرف نظر کند، با نفوذی که در شاه داشت به خوبی می توانست یک چنین مسئله مسلم و مفیدی را در ذهن روشن و دقیق شاه جا دهد و به او بفهماند که هیچ حکومتی هر قدر هم مقتدر باشد همیشه نمی تواند فقط با زور و جبر اقتدار خود را حفظ کند و احتمال قوی است که حرفش مؤثر واقع شده و حزب قوی ولو برای پشتیبانی معنوی خودش هم شده به وجود آورد. چون شاه برخلاف ظاهر بیش از هر کس خود را محتاج محبت ملت می دید و بهترین دلیل این عرض من تمام مقالات روزنامه های عصر طلایی است که به دستور دولت دائما در تعریف خدمات آن دوره نگاشته می شد و با اصرار و تکرار می خواستند محبت ملت را نسبت به منجی ایران جلب نماید. ولی لابد تیمورتاش قدرت بی درد سر و بی مباحثه و کشمکش را ترجیح می داد و نمی خواست تحمل این ریسک را کرده و حزبی بسازد که شاید روزی او را به لیدری آن انتخاب ننماید. آخرین سفر تیمورتاش به اروپا. فواره چون بلند شود سرنگون شود. دیر زمانی بود که موضوع نفت و تجدید نظر در مواد امتیاز آن توجه مخصوص شاه را جلب کرده بود و به ارزش مالی و اقتصادی و سیاسی این روغن آتشزایی که خون اژدهاهای بحرپیما و سیمرغان آسمان نورد می باشد پی برده بود. ولی موقعیت خود و کشور را آماده چنین دبه وطن پرستانه نمی دید. قضایای داخلی را در مقابل مردم سلیم و نفس ایران با قوه اراده و نهیب و اشتلم می شود حل کرد و قانون را می شود کشت و پوست آن را پر از کاه کرد و مثل مترسک کنار جالیز گذاشت و در پشت جسم بیروح آن حکومت کرد. اما در روابط با دول خارجی عوامل دیگری لازم است که گرچه ظاهرش به زینت حق و انصاف و عدالت آراسته است و گفتگوهایش با فراک و سیلندر و دستکش سفید به عمل می آید، ولی باطنش متاسفانه هنوز در روابط بین المللی همان خدعه و زور و پشت هم اندازی های دور از جوانمردی است که نامش را سیاست گذاشتند. پادشاه سابق ما که موقعیت زمان و اراده و تدبیر خود را مستعد چنین اقدامی دید در صدد برآمد همان رویه‌ای را که در داخل پیشرفت کرده بود به سیاست خارجی هم سرایت دهد. این خیال کم کم قوت گرفت و یک روز مصمم شد که آن را عملی کند. قضیه‌ای به اهمیت نفت چیزی نبود که فقط در ایران حل شود و تمام این اختلافات عمیق با تلگراف مرتفع گردد. باید مرد با شخصیت و زبردستی را که کاملا به رویه اروپاییان آشنا باشد به مرکز شرکت فرستاد تا در محل گفتگو کند و برای این کار هیچ کس مناسب تر از تیمورتاش به نظرش نیامد. بنابراین چند روز بعد وزیر دربار پهلوی با یک چنین مأموریت مهمی بار سفر خود را بست. در پاریس و لندن و بروکسل پذیرایی شایانی از او شد و روزنامه ها همیشه عناوین چند ستونی برای والا حضرت تیمورتاش وزیر دربار اختصاص دادند. من تا کنون نفهمیدم به چه مناسبت بعضی از روزنامه های فرنگ او را والا حضرت می خواندند. خلاصه پس از گفتگوهای زیاد و قهر و آشتی‌های مکرر تیمورتاش از راه روسیه به ایران برگشت. بعضی از روزنامه‌های خارجه از روی عقیده یا از روی سیاست تعریف و تمجید مبالغ آمیزی درباره وزیر دربار پهلوی نوشتند و مطلعین دوراندیش این تجلیل و تقدیر را برای تیمورتاش به فال نیک نگرفتند و ستاره او را در شرف افول دیدند. در تهران چند ماهی بود که مردم آهسته آهسته صحبت از بیمهری شاه نسبت به وزیر دربار می کردند، ولی عده دیگر این شهرتها را بی اساس معرفی می نمودند و می گفتند شاه هرگز افکار و نقشه های خود را قبل از انجام به کسی نمی گوید و به قدری هم خوددار است که کسی چیزی استنباط نمی کند. بنابراین این شایعات ساختگی. با این حال یک روز صبح قفلتاً شاه وارد دفتر وزارت دربار شد و با تغییر لگدی به میز دیبا وکیل الملک که دست راست تیمورتاش محسوب می شد زد و خود او را بیرون انداخت. پچپچ ها و در گوشی ها زیادتر شد و هر روز همه منتظر مغلوبیت علنی تیمورتاش بودند. ولی باطنن کمتر کسی باور میکرد که شاه تیمورتاش را که سرنخ تمام کارهای کشور و انگشت او بسته است اخراج نماید. اگر تیمورتاش برود کی به جای او خواهد نشست؟ کی دیگر میتواند تیمورتاش شود؟ در بحبوحه این عقاید ضد و نقیض روزی شاه آهسته آهسته به طرف اتومبیلش میآمد که سوار شود. تیمورتاش و دو سه نفر دیگر هم با چند قدم فاصله از دنبال می آمدند. شاه نزدیک اتومبیل که رسید آقای میم را در گوشه دست به سینه ایستاده دید. او را با تغییر به نزدیک صدا کرد و با کینه و خشونت هرچه تمامتر گفت فلان فلان شده، من که به تو بدی نکرده بودم، چرا به من خیانت کردی؟ به زودی خوردت خواهم کرد. این را گفت و سوار اتومبیل شد. یک نفر از حاضرین که سالها نبض شاه در دستش بود رو کرد به تیمورتاش و گفت رفیق کارت را خیلی خراب می‌بینم. مواظب خودت باش. این مطالبی که شاه گفت در معنا خطاب به تو بود، نه این مردی که خیانت کردن و نکردنش بی اثر است. چندی بعد تیمورتاش را به جرم اینکه در تاریخ خرداد و تیر 1310 مبلغ 9000 لیره از حاجی امین رشوه گرفته و در خرداد و اردیبهشت 1311 هم مبلغ 200000 ریال به آن اضافه نموده است گرفتند و به زندان انداختند. این خبر مثل بمب صدا کرد و با اینکه قریب یک سال بود جسته جسته بعضی مردمان مطلع این پیشبینی را می نمودند، معذالک کسی به آسانی باور نمی کرد که وزیر دربار پهلوی، یعنی کسی که چند سال به نام پهلوی و به نام خودش تنها شاخص ایران بود، رأیش قانون شناخته می شد و اشارهش قانون را خونسا می کرد، کسی که به واسطه طول مدت قدرت و اشتلم زیاد تزلزل ناپذیر جلوگر شده بود، یک مرتبه از امروز تا فردا این طور سرنگون شد. روزنامه فروش ها از ترسشان بنا به ابهت سابق تیمورتاش صبح آن روز باز فریاد می کردند کنارگیری حضرت اشرف آقای وزیر دربار. نزدیک ظهر داد می‌زدند استعفای وزیر دربار. تا پیش از این که آفتاب غروب کند دیگر حضرت اشرف و آقا و استعفا و وزیر دربار در کار نبود و همه یک صدا عربده می کشیدند عزل تیمورتاش، خلع تیمورتاش، افتادن تیمورتاش. زندانی شدن تیمورتاش رعب شاه را در دلها چندین برابر کرد و اراده و تصمیم او را صد بار زیادتر از سابق در دیده ها کشید، زیرا در طی مدت وزارت دربار تیمورتاش و فعال مایشایی او و مخصوصا تظاهرات بسیاری که در قدرت نمایی می کرد رفته رفته در فکر غالب اشخاص ارباب رجوع این طور جلوه داده شده بود که تمام یا قسمت عمده کارهای پیچیده این کشور همه به نخی بسته و سر نخ هم به دربار منتهی شده و فقط به سر انگشت تیمورتاش اداره می شود. و حتی بعضی ها اکثر تصمیمات شاه را کاملا متأثر از نظریات تیمورتاش می پنداشتند، تا به حدی که می گفتند رضا شاه هرگز در صدد زمین زدن وزیر دربار بر نخواهد آمد، زیرا اوست که سیاست خارجی را می چرخاند و نکات مرموز دیپلماسی بین المللی را تنظیم می کند. در حالی که تیمورتاش در زندان متصل سبیل های خود را با عصبانیت می جوید، در خارج پرونده های رشوه خواری در شرف تشکیل بود، چون باید این عمل به صورت قانونی در آید، باید دول خارجه ایران را مشروطه بخوانند و مدرک صداداری بر علیه ما نداشته باشند. تیمورتاش به تدبیر خود شاه مرد بسیار معروف و سرشناسی شده بود. در تمام کشورهای اروپا نام او را شنیده و خوانده بودند و مردان سیاسی نامدار دنیا جلال او را شخصا مشاهده کرده و به خاطر داشتند. یک چنین شخص شاخصی را نباید بدون تشریفات قانونی لگدمال کرد، زیرا این عمل اعتبار تصمیمات شاه را در خارج کم می کند و یک چنین حکومتی را حکومت مستقر و محکم و با اساسی نمی‌پندارند. تیمورتاشی که با یک تلفن صدها هزار ریال پیمان از طرف ایران می‌بست، اگر او را بدون مجوز قانونی بشود با انگشتی از پا درآورد، پس ممکن است با همین سهولت هم تمام پیمان‌ها و تعهدات او را نیز بدون مراعات قانون، قول و قانون محو نمود. خیر، تیمورتاش هم باید مثل رفیقش نصرت الدوله در محکمه محاکمه شود و خیانتش علناً ثابت گردد، تا با این تیر چندین نشانه هدف قرار گیرد. اولا ملت را به عدالت خواهی منجی ایران مطمئن کند و به او بفهماند که حتی اگر تیمورتاش هم مرتکب دزدی شود، مثل پست‌ترین دزدها تنبیه خواهد شد. ثانیاً صورت ظاهر را در انظار خارجه حفظ نماید و ثالثاً به همه بفهماند که هرچه هست منم و همه آلت من هستند. پس از بازپرسی های معمول و تکمیل ادعانامه، روز جلسه دادرسی اعلام شد و در تمام این مدت مکرر رهگذران خیابان حضرت اشرف وزیر دربار سابق پهلوی را می دیدند که مأموران تعمدن او را با سرنیزه به جلو انداخته به دیوان کیفر می‌برند. تیمورتاش در بین چهار دیوار زندان در صدد چاره برآمد و سعی کرد علل حقیقی این قهر و غضب شاه را درک نموده و به طور روشن در مقابل خود بگذارد، تا بلکه راه علاج هر یک را پیدا کند. یادش به جسارت‌های خود آمد، یادش به این آمد که مکرر در مقابل اشخاص گفته است که این مرد نمی فهمد. یادش به این آمد که غالبا در پشت سر او در موقعی که همه دست به سینه و چند متر فاصله راه می رفتند، او دستایش را پشتش گذاشته و تقریبا شانه به شانه شاه می رفت و با جست دست و سر حرف می زد و اظهار رأی می کرد و در مقابل گفته شاه خیر قربان اینطور نیست می گفت. یادش به این آمد که وقتی به راست یا به دروغ شنید که شاه باطنن میخواسته است پسر ناصرالملک را به دامادی بپذیرد، حب پدری را بر وظیفه وزیر درباری ترجیح داده و میرزا عیسی خان را با مستمسک کار اداری از لندن خواسته و بعد با هواپیما به اروپایش فرستاد تا وصلت بین دخترش و پسر ناصرالملک را جور کند و شاه را از این قضیه سخت متغیر نموده و بالاخره دادش به مذاکرات راجع به تجدید پیمان نفت و مسافرتش به انگلیس و عبورش از روسیه و مذاکراتش در پایتخت‌های اروپا افتاد و پیش خود گفت این شاهی که تا این اندازه تملق و چاپلوسی را دوست دارد، پستی و خاکساری را تشویق می کند و خودم سالها عامل مؤثر این تشویق بودم، پس چرا خودم هم در این موقع گرفتاری به همان تلس متوسل نشوم؟ چرا عریضه‌ای پر از تضرع و زاری ننویسم و طلب عفو نکنم و مثل اوایل سلطنتش خودم را عاجزانه به پایش نیندازم؟ همین کار را کرد و از زندان عریضه‌ای نوشت و به وسیله محارم پیغام‌های مبنی بر عبودیت و وفاداری برای شاه فرستاد. ولی رضا شاه کسی نبود که به این حرف‌ها کینه ای را که چندین ماه با کمال حوصله و خودداری در دلش پرورانیده بود فراموش کند. او کسی بود که سالها می توانست اشخاصی را که به خونشان تشنه بود ظاهراً نوازش کند و مورد مرحمت قرار دهد و حتی تا روز آخر هم با آنها تخت نرد یا پوکر بازی کند و فقط دقیقه آخر دستور گرفتاری آنها را بدهد. کینه تیمورتاش هم در دل شاه از همان کینه ها بود و البته به این پیغام ها و عریضه ها زایل نمی شد. تیمورتاش بدون توجه به این نکته در آخر کار سستی و ضعف نفس زیادی از خود بروز داد. کسی از آن مرد بی‌پروا منتظر نبود این طور اظهار عجز و خاری بکند. کسی که افسر بود و خدمت سربازی دیده و به شرافت و غرور طبیعی نظامیان آشنا شده، پس از چندین سال حکم فرمایی در تمام ایران نمی باید در جلسه دادرسی گریه کند و متصل به تملق و چاپلوسی بر عرایض خود بیفزاید. مردم از او منتظر بودند که قامت رشید و موزون خود را راست در مقابل هیئت دادگاه نگاه دارد و حقایق را با صراحتی که مخصوص خود او بود بگوید و ابدا اظهار عجز و ناتوانی و حقارت نکند و هرگز استدعایی هم از خاک پای مبارک ننماید. تیمورتاش از عریضه نویسی و تقاضای عفو که خیری ندید در صدد پیدا کردن راه‌های قانونی افتاد و عجب اینجاست که با وجود اینکه خودش به خوبی از دادرسی‌های فرمایشی دیوان کیفر آگاهی داشت و با وجود اینکه خودش مکرر آمر یا شاهد این قبیل محاکمات گردیده بود، باز هم قلب امیدش از این دستگاه عدالت نشده و امید داشت شاید به وسایل قانونی بتواند خود را از این گرداب خلاص کند و همین خیال روزی به وکیلش پیغام داد که تمام قوانین دیوان جزای عمال دولت را برایش بفرستد. زندانی مجال و فرصت مطالعه زیاد دارد و چون عوامل خارجی فکر او را متشتت نمی کند، می تواند با منتهای دقت به مطالعه چیزهای خشک و غیر جذابی نظیر قانون جزا، نظیر قانون دیوان جزا بپردازد. تیمورتاش هم وقتی قوانین را از نظر گذرانید به وحشت و حیرت فرو رفت. آیا قانون هم به این سختی و بیبندوباری می شود نوشت؟ آیا سزاوار است که به بازپرس و به دادستان اختیارات تقریبا غیر محدود داده و مسئولیتی هم برایشان نگذاشت که هر چه دلشان می خواهد به سر هر کس بیاورند و هر اتهامی می خواهند به هر کس نسبت بدهند، ولو اینکه کوچکترین دلیل و مدرکی هم که محکم پسند باشد نداشته باشند؟ اگر فلان بازپرس امروز فقط از روی هوس میل بکند 1001 جنایت به شما نسبت دهد و فوراً هم دستور بازداشت شما را صادر کند، هیچ کس نیست که از او بتواند مؤاخذه نماید و قانوناً او را تنبیه کند که که چرا بدون مدرک و دلایل مثبت آبرو و زندگانی یک عائله را برباد می دهید. فقط پس از چندین ماه که نوبت به آن بیچاره رسید، دادگاه می تواند اگر رشادتش به قدری باشد که ملاحظه دادستان و اوامر مافوق را ننماید و این هم خیلی نادر است، متهم را تبرئه کند. ولی تازه اگر بختش یاری کرد و تبرئه شد، دیگر چگونه جبران آبروی ریخته و زندانی شدنش می شود؟ دیگر کدام اداره جرأت دارد او را باز استخدام نماید؟ آیا واقعا دیوانگی و شقاوت و سادیسم نیست که انسان جان و مال و آبرو و همه چیز را این طور بدون مسئولیت به دست هوا و هوس چند نفر عضو جوان و کم تجربه رتبه 3 و 4 بسپارد؟ عجب چطور داور با همه زیرکی چنین اشتباه و خبطی کرده است. افسوس که در موقع قدرتم فرصت خواندن و مطالعه قوانین را نداشتم و الا هرگز نمی‌گذاشتم این قبیل قوانین فتنه انگیز و خانمان سوز را از مجلس شورای ملی بگذرانم. خب من متوجه نبودم. چرا در مجلس یک نفر نبود که در موقع شور به این نکته مهم توجه کند؟ بعد یادش به طرز انتخابات مجلس افتاد و به خاطرش آمد که اگر احیانا یک نفر از وکلا از جان خود می‌گذشت و ایرادی به لوایح دولت می‌گرفت، خود او با قدرت وزیر درباری که داشت چه بلایی به سر آن حقو می آورد و چطور سلب مسئولیت از او می نمود. تیمورتاش در این افکار قوته‌ور بود که اتفاقا وکیلش رسید، او را صدا کرد و پس از توضیحات مختصری راجع به طرز اجرای قوانین و طرز شروع و مجوز بازپرسی به مدافعش گفت حتما برو به داور از قول من بگو از ما که گذشت، ولی تا زود است و تا فرصت باقی است این قوانین ظالمانه جابرانه مهلک را اصلاح کند و الا وقتی نوبت خودش رسید به حال روز من گرفتار خواهد شد و راه فرار هم نخواهد داشت. نمیدانم پیغام او را به داور رسانیدند یا نه. در هر حال با اینکه داور لابد متوجه نتیجه قوانینی که خودش وضع کرده بود شده بود، معذالک نخواست یا نتوانست یا فرصت نکرد آن را اصلاح کند و بدبختانه آن قوانین بسیار مضر به همین حال ماند و هنوز هم باقی است. پس از اینکه تیمورتاش از عریضه نویسی به شاه نتیجه نگرفت، پس از اینکه از تضرع و زاری و کوچکی و تقاضای عفو نتوانست رخنه‌ای در دل سخت شاه بنماید، به طور مسلم کار خود را تمام دید و دانست که هیچ اقدامی فایده ندارد. پیش خودش فکر کرد من که محکوم به فنا هستم و پس از محکوم شدن احتمال قوی دارد که در زندان شربت تلخ را به هر نحوی شده دیر یا زود به من بخورانند و تازه اگر هم این کار را نکنند من شاه را می شناسم. او کسی نیست که یک شخصی مثل مرا ببخشد و مرا انقدر در زندان نگه خواهد داشت تا به زجر بمیرم. پس بهتر این است که مردن من اقلا نتیجهی برای اولادانم داشته باشد. کم کم این فکر درش قوت گرفت و نزدیک بود آن را عملی کند، ولی خواست از نتیجه عملش مطمئن شود و یقین حاصل کند که مرگ او برای فرزندانش مفید خواهد شد. جان هرچه باشد عزیز است و یک چنین ریسکی را نباید بدون اطمینان از نتیجه متحمل شد. یکی از روزها که با وکیلش به خواندن پرونده مشغول بودند، به زحمت زیاد یک تکه کوچکی کاغذ به دست آورد و روی آن مطالبی نوشت که یکی از آنها راجع به همین قضیه بود. یعنی از وکیلش میپرسید که آیا فوت او تمام نتایج تعقیب کیفری را قطع خواهد نمود و دیگر محکومیت نقدی هم از بین خواهد رفت یا نه. میخواست به طور حتم بداند که اگر قبل از دادرسی خود را بکشد، باز هم چند صد هزار تومانی را که در صورت زنده بودن به پرداخت آن محکوم خواهد شد از اولادانش خواهند گرفت یا نه. در آن تکه کاغذ کوچک که خودم سابقا آن را به چشم دیدم و فعلا باید در پرونده های آقای مقبل باشد، نوشته بود اگر جواب مثبت است، سفارش کن در میان غذاهایی که از منزل برایم می آورند چند دانه تخم مرغ رنگ کرده قرمز بگذارند و اگر جواب منفی است که هیچ. بنابراین اگر تیمورتاش فردا تخم مرغ پخته قرمزی در جزء غذاها میدید، حتم میکرد که انتحار او اقلن 200,000 تومان به فرزندانش فایده خواهد رسانید و احتمال قوی داشت که فوراً به خودکشی مبادرت کند. از غذا فردای آن روز عید پاک ارامنه بود و چنان که میدانید معمول ارامنه در آن عید این است که تخم مرغ پخته الوان به اطفال میدهند و فرنگی ها هم با شکلات و شیرینی تخم مرغ‌های گوناگون درست می‌کنند. آقای مقبل وکیل تیمورتاش در حین خواندن پرونده از اشاره موکلش فهمید که کاغذی زیر میز انداخته است. با مهارت کاغذ لوله شده کوچک را که به قدر یک سیگارت کوچکی بود برداشت و به از بر کردن بقیه مطالب مهم پرونده پرداخت. خلاصه آقای مقبل پس از خواندن یادداشت عجیب تصمیم داشت که تخم مرغ قرمز برای موکلش نفرستد، ولی فردا صبح روز عید ارامنه که در خانه اش نشسته بود و کار میکرد، یکی از اولادان تیمورتاش به دیدنش آمد و در ضمن صحبت گفت استائه تاتیانا، یعنی خانم تیمورتاش که ارمنیست، به زندان رفت که روز عید خود را به دیدار شوهرش شروع کند و ضمناً بنا به آیین خود مقداری هم تخم مرغ رنگ کرده و شیرینی برایش برد. مقبل با وحشت و رنگ پریده پرسید آیا بین تخم مرغ‌های رنگ کرده تخم مرغ قرمز هم بود؟ هنوز بله از دهان مخاطبش بیرون نیامده بود که مقبل از جا جست و پسر تیمورتاش را کشان کشان حیران و متعجب با خود به طرف زندان برد. خوشبختانه هنوز وقت باقی بود و وکیل صدیق توانست علت فرستادن تخم مرغ قرمز را به موکل پریشانش توضیح دهد. پس از مطالعه پرونده به قسمی که عرض شد، وکلای تیمورتاش اعتراضات قانونی خود را در موعد مقرر به دادگاه دادند و البته چنان که حد می‌زنید هیچ کدام طرف توجه قرار نگرفت و جلسه دادرسی تعیین شد. در حین محاکمه هم وکلا و هم خود تیمورتاش هر چه توانستند تلاش بیفایده کردند، ولی به طوری که خودشان هم انتظار داشتند، موکلشان به جرم اینکه در خرداد و تیر 1310 9000 لیره از حاجی امین و تجار رشوه گرفته و در خرداد و اردیبهشت 1311 هم مبلغ 200,000 ریال به آن اضافه نموده و این مطلب صریحاً در دادگاه مورد اعتراف حاجی امین که خود را از صدیق‌ترین دوستان تیمورتاش می‌خواند واقع شده است، محکوم به زندان و جزای نقدی گردید. خلاص بالاخره وزیر دربار مقتدر ایران، یعنی این مرد جاه طلب باهوش و ذکاوت را پس از چند سال کاخ نشینی از اوج قدرتش به زندان قصر درازیر کردند. خب یک کمی بیشتر شد آقای حمید، به خاطر اینکه میخواستم این مطلب دیگه به پایان برسه، برسیم به سرلشکر آیروم که از فردا شروع میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
قربان شما. روز شما بخیر، به برنامه هاتون برسید. قربان شما.
روزتون بخیر باشه. تشکر میکنم. خدا نگهدار.